من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث هفتم در اوامر رو خوندیم، اما مجدداً تکرار میکنیم تا دو نظریهی که دامش هست رو اشاره بکنم. مبحث هفتم این بود که اگر امری بعد از وقوع نهی بود یا بعد از توهم وجود نهی. وقوع نهی یعنی اول گفته بود که مثلا چربی نخور، نهی کرده بود، بعد از یه مدتی که حالش خوب شد میگه چربی بخور. اینو میگه این وقوع امر بعد از وجود نهی. گاهی وقتا هم نه، نه نیست، اما همین اندازه مریض پیش پزشک میره توهم ای رو دارد که حالا پزشک میگه شیرینی نخور، چربی نخور. این توهم تو ذهنشه، وقت سوال میکنه از پزشک، میگه من چربی بخورم یا نخورم؟ میگه بخور. این بخور امره، اما دلالت بر وجوب نداره، چون بعد از توهم نهیه. اون فکر میکرد که میگه نخو، یه نهیه بود، بعد حالا عمد دنبالش میاد. اینو داریم میگیم، چه نهی واقع بشه چه توهمش باشه، به دنبالش اگر امر بیاد دیگه این امر دلالت بر وجوب نداره. سه تا نظریه البته اینجا هست راجع به همین امر. یک نظریه اینه که دلالت دارد بر اباحه، که مشهورم همینو میگن. حالا دلالت بر اباحهش هم به دو سبکه، بعضی میگن وضع بر اباحه شده و بعضی میگوین ظهور در اباحه داره. اینا رو حالا ولش کنید، این ارزشی نداره، الان این بحث ما این نیست. پس یک نظریه اینه که این عمد دلالت بر اباحه داره. نظریه دوم که مربوط به عامه هست، عامه میگن داله بر وجوبه، مثل بقیه اوامر که داله بر وجوبه، این امر بعد از نهی هم گفتن داله بر وجوبه. و نظریه سوم اینه که این امر حکمش مربوط به قبل از نهیه، برمیگرد به قبل از نهی. یعنی اگر امر معلق باشد به این که اون نهیه علتش از بین برود، وقت در این صورت امر حکمش برگرد به ما قبل از نهی. که این آیه قرآن هم معمولا از سوره توبه بشتم از سکمه کنند، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. اول یه نهی هست از قتل مشرکین در اشهر حرم، تو ماه ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم، این سه ماه که ماهای حرام است. میگه حق ندارید مشرکین رو بکشید. بعد آیه شریفه میگه اگر از بین رفت این سه ماه زائل شد، فاذن سلخ الاشهر الحرم، یعنی اذا زالت الاشهر الحرم. حالا که اشهر الحرم از بین رفت و منسلخ شد، فقتل المشرکین. گفتن این فقتلو هم برمیگرده به همون حکم قبل از نه، و دلیلشون هم اینه که امر آورده معلقه به انسلاخ کرده. انسلاخ اشهر و حرم چیه؟ این علت حکم در واقع. قبلا وقتی میگفتیم حرام از قتل مشرکین، به خاطر وجود اشهر و حرم بود. الان کی میگه واجب از قتل مشرکین؟ وقتی که اون اشهر از بین بره و بگذره. چون امر معلق شده به زوال علت حکم نهی، از این جهت امر میگن حمله بر همون حکم قبل از نهی میشه، خب قبل از نهی واجب بود قتل مشرکین، الان هم واجبه. این سه تا حکم. راجع به این حکم سوم مرحوم سلطان العلماء یه ایرادی دارن که این ایراد بزرگان پذیرفتن و اون این است که میگن این مثال آیه شریفه از بحث ما خارجه. چرا؟ بحث ما در اینه که بعد از نهی امر متجددی بیاد، یعنی امر جدید ما میخواییم، یه نهی باشه بعد یه امری باشه. حالا این امر دال بر چیه؟ این مثالی که آقایون زدن ازن سلخ الاشهر الحرم امر بعد از نهی نیست، بلکه قبل از نهی هم امر بوده و در واقع این طور میشه که یه امر مستمری الی یوم القیامه است و اون به قتل مشرکینه. دائما میگه مشرک رو باید بکشی، البته با شرایطش. حالا اون دائمیه، وقتی به اشهر و حرم میرسد این وسط به عنوان تخصیص یا نسخ، حالا بحث تخصیص و نسخ باشم ول کنید فکرتون نیاد توی این چیزا، نتیجه این میشه که دوره سال دائما هم تو باید بکش مشرکینو، وقتی به ماه حرام میرسه تخصیص میخوره، تخصیص که تمام میشه دوره بعدش همون حکم اولی ادامه داره، نه امر مجدد. امر مجدد که نیست که. لذا اینه که آقای سلطان العلماء ایراد گرفتن، گفتن اصلا این جزء بحث ما نیست و این مثل این میمونه که یه حکم برای خمس میگه الی یوم القیامه واجبه، بعد مثلا امام نهم علیه السلام میان توی زمان خاص که میگن شیعیان ضعیف است دستشون، میگن من براتون اجازه دادم حلال کردم خمسو، میتونید الان پرداخت نکنید. زمان که میگذره دوره میگن واجبه. این واجبه معناش این نیست که امر بعد از نهیه، بلکه این ادامه همون امر قبلیه، همون آیه خمس آیه 41 انفال که میگه وعلمو انما غنمتم، یه چیز کلیه الی یوم القیامه رو میگه، برو تا روز قیامه هم تو خمس واجبه. وسط این آیه متی یک سال دو سال خمس رو بر میدارن، بعد که تمام شد ادامش همون ادامه یه وجوب قبلی است. یه از بحث ما خارجه و ما نحن فیه، بحث ما اینه که یه نهی داریم بعد یه امر جدیدی، یه جدیدشو تجربه کنید، یعنی یه امر تازه اومده که این امر چون بعد از نهی است یا بعد از توهم نهیه، آیا ازش وجوب میفهمیم که عامه میگن یا اباحه میفهمیم؟ پس این نظریه سوم رو ولش کنید. و اما اصل بحث، حالا مختار آخون چیه؟ صاحب کفایه میفرمان خیلی از مواردی که امر بعد از نهی اومده قرینه هست که این امر دال بر چیه. اونجایی که قرینه است ما به قرینه عمل میکنه، اگه قرینه گفت وجوب وجوب، اگه قرینه گفت اباحه اباحه. و کم موردی ما میابیم که خالی از قرینه باشه. حالا اگه قرینه نبود چه بکنیم؟ صاحب کفایه میفرمان موجب اجمال میشه، یعنی امر بعد از نهی مجمل است و ظهور در نه اباحه داره و نه ظهور در وجوب داره، ظهور تو هیچی نداره، میشه مجمل و حق نداریم حمله بر واحد از معانی بکنیم الا بالقرینه. قرینم که فرض کردیم نیست دیگه، وقتی قرین نباشه میشه مجمل. این فرمایش آخون هست. ایرادی که ما داریم اینجا این است که نه، اجمال تو کار نیست، امر بعد از نهی حمله بر اباحه میشه و ظهور تو اباحه هم داره، مجمل که نیست، ظهور داره تو اباحه. ما تو امور تکوینی مثال میزنیم، امور تشریعیش هم همینه. امور تکوینی چی؟ اگر یه آبی داره میره، جریان داره، بخواید این آبا برش گردونید به همون فشار برگردونید، آب بر نمیگردن، آب چی میشه؟ متلاطم میشه، وای میسه. اینه. یا مثلا یه خودروی داره میره با سرعت مثلا 10 کیلومتر داره میره، اگه با همون سرعت شما اصلا مقابلش بیاد بهش نیرو وارد کنید، این بر نمیگرده، این تازه وای میسه. اینو تو امور تکوینی اینه. این غیر خودرویست که وایساده. اگه خودرو وایساده بود شما میادید یه نیروی 10 کیلومتری بهش وارد میکردید، خب راه میافتاد به همون سمتی که میخواهید. اما وقتی برخلاف اراده شما داره حرکت میکنه و شما بیاد بزنید بهش، تازه وای میسه. این امور تکوینی اینا هست. امر تشییعش هم همینه. اول گفته بود نخور، چربی برای ضرر داره، یعنی نخور نهی جدی است. بعد از یه ما که حالش خوب میشه میگه بخور، این بخور با نخور میخوره تو هم میشه اباحه. عرف هم همین ازش دارد میفهمه، ما حرف جدیدی نمیزنیم که. برید تو بازار، برید دارد مذهب ها، بری تو خانه ها، تو خیابون، تو خود و هر جا میخواد، تو گفتگوها، حتی گفتگوی تو ایران و عراق هم فرقی با هم نمی کنه. یعنی زبان، فرض کنه اونجا که عربی حرف میزنن همینه، وقتی میگه تو فارسی هم همینه، بری تو اروپا هم میدید همینه. یعنی یه چیز کاری به الفاظ هم نداره که بگیم ظهور صیغه امر افعل، نه، اصلا معنا این طوریست که گفتم وقتی یه چیزی به یه روالی داره حرکت میکنه، با همون نیرو شما از طرف مقابلش بهش نیرو وارد کنیم، وای میسه. و تو ما نحنفی هم اینه، اول گفته نخور چربی، شیرینی برات بده، بعد که دیگه بعد میگه بخور، این بخور معنیش وجوب که نیست که بگه واجب است بخورم، نه، این بخور یعنی اون نهی قبلیه به قوتش نیست، از بین رفت. قبلا سفت میگفتم نخور، اون سفت از بین رفت، میشد اباحه. لذا ما معتقدیم که عرف، عرف محاوره از امر بعد از نهی اباحه میفهمد، نه اجمالی که آخون گفتن. دلیل ما هم همینه که نهی یک شدت داره، امر یه شدت خلاف داره، این دوتا شدت ها تعارض میکنه، تساقط میکنه و رجوع میشه به عدم شدت، هم عدم شدت از ناحیه نهی، هم عدم شدت از ناحیه امر، دوتا شدت ها افتاد، هم شد اباحه. بله دیگه، دلیل ما اینه، فهم عرف. میگیم عرف در محاورات و صحبت کردن هاشون اینو میفهمد. الان هم بگه ما نگفته بودیم، برید تو مطب، اینه که کار علمی نکردن، ذهنشون خالی هست، تمام اینو میفهمد. این تا دکتر به مریض میگه برو شیرینی بخور، این وجوبش نمیفهمه که. حتی اونجایی که توهم نهی باشه، یعنی مریض اولین بار اومده پیش دکتر، اصلا قبلا دکتر نهیش هم نکرده، اما مریض احساس میکنه که شاید شیرینی ها نباید بخوره تو این حالت فعلیش، وقت سوال میکنه میگه شیرینی چطوره، بخورم یا نه؟ میگه بخور. این بخور معنیش وجوب که نیست که. یه همون توهم نهی با امری که کرده اینا تعارض میکنه، ازش تساقط. تو امور تکوینی باز من یه مثال دیگه به ذهنم رسید، اگر وجود و عدم با هم تعارض بکنه هیچ کدوم میخوره به هم دیگه، نه وجود است نه عدم، چون وجود اونجاییست که علت وجود فراهم باشه، عدم هم اونجاییست که علت عدم فراهم باشه، اگه اینا خود تو هم هیچ، وقت میگه نه اون نه اون، پس چی نمیدانیم؟ هیچ کدوم نمیدونیم، ما نمیدونیم هم بلاخره در واقع یه وجود است یه عدم، اینا رو باید توجه بکنی، خیلی هم واضحه. حالا خود این وقوع امر بعد از نهی، خود اینا یک ظهوری دارد برای اباحه. اگر آخوند میخوان بگن که وقوع امر بعد از نهی قرینه هست، این حرف قطعا بهشون ما ایراد میگیریم. چرا؟ چون اگه بخواد خود این وقوع امر بعد از نهی قرینه باشد، معناش نیست که همه جا قرینه هست، چون اصلا فرض مسئله ما همینه که نهی بود بعد امری هست. اگه آخون میگن خود این یک و دو که اول نهی بعد امره، این ترتیب خودش یه قرینه است و باید به قرینه عمل بکنیم، ایرادی که به ایشونه که پس دیگه ما بی قرینه ما نداریم، همه جا قرینه است. اینا ایشون نمیخواستن بگن، فهمدن بسیاری از موارد، یعنی از این 100 موردی که مثلا اول نهی است و بعد امره، از 100 مورد گفتن بسیاری مواردش 80 موردش قرینه داریم، معلوم شد قرینه رو غیر از وقوع ام بعد از نهی گرفتن، یه چیز دیگه تو ذهن آخون بوده. نشونش هم اینه که 20 مورد هم میگن با اینکه امر بعد از نهیه اما قرینه در کار نیست و موجب اجمال است. ایراد ما با آخون همینه که جناب آخون اصلا خود امر بعد از نهی ظهور در اباحه داره. این بیان ما بود که توضیحش هم دادیم تا اینجا. آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه تقریبا نظر صاحب کفایه رو تأیید میکنن. ایشون میفرمان امری که بعد از حضر میآید دلالت بر هیچ کدام از معانی ندارد، نه دلالت بر اباحه داره نه دلالت بر وجوب دارد که عامه میگن، نه دلالت بر ما قبل از نهی داره که آی سلطان العلماء اصلا ردش کردن، این سومیه رو گفتن این جزء بحث ما نیست. نظر مبارک ایشون اینه، میگن امر بعد از نهی دلالت بر هیچ کدام از معانی ندارد، پس دلالت این امر بر هر یک از معانی تحتاج الی قرینته. اونی همون فرمایش صاحب کفایه است، حالا یه تیکشو نگفتم ما اضافه میکنیم که اگه قرینه نبود چی؟ اون مجمله، پس همون شو دوره همون حرف کفایه است. میگن دلالت امر بعد از نهی علی کل واحد من المعانی تحتاج الی قرینته. میخواید دلالت بر اباحه بکنه قرینه میخواد، اگه گفت دلالت بر وجوب داره قرینه میخواد، و اگه قرینه نبود هیچی توقف مجمل است. یعنی حرف صاحب کفایه شد. دور ما همو حرفا میزنیم، بهشون عرض میکنیم که قطعا عرف، عرف محاوره تو بازار، تو خیابون، تو هر کشوری که شما بری، نه فقط عراق، تو ایرانش هم همینطوره، همیشه امر بعد از حضر رو ظاهر در اباحه میدونه و میگه اون شدت نهیه که قبلا میگفت نخورا، اون شدت از بین رفت، حالا میگه دیگه میتونه استفاده کنه. و اینا کسی نمیگه قرینه تا شما دوباره به من ایراد بگیرید بگید خود اینم یه قرینه است، میگم میگه بخواید قرینه بگیرید پس همش یه قرینه داره. مثلا بحث ما تو همینه که اول نهی است و بعد هم امره، اگه خود اینا قرینه میگیرید پس چرا میگید گاهی مجمل است؟ نباید گاهی مجمله. باید بگیم که قرینه منظورشون قرینه مقالیه باشه و یه قرائنه دیگه. مثلا این تو قرینه مقالیه این است، اول گفته چربی نخور، بعد هفته بعد میگه چربی بخور، بلافاصله قرینشو ذکر میکنه و میگه چربی بخور و میتوانی نخوری، میتوانی بخوری، میشه قرینه مقالیه. با صراحت داره اباحه رو میگوید. یا عکسش قرینه میارد برای وجوب، میگه چربی بخور و هر 6 ساعت یه بار باید این مقدار چربی بخوری، یه باید اینطوری هم که قرینه میاره. خب اگه اینطوری بگه داله بر اینه که این واجب است خوردنش و لازم میشه. پس نظر ما این شد که طبق فهم عرف امر بعد از نهی یا بعد از توهم نهی داله بر اباحه است، ظهور هم داره. حالا بعد از که ظهور تو اباحه داشت میگیم اگه قرینه خلافش اومد به قرینه عمل میکنه، و اگه قرینه نبود داره میگیم همون اباحه صاحب کفایه. و به تبع شاهد و لازم و خویی میگن اگه قرینه نبود مجمله و عمل نمیتونیم اصلا به هیچ یک از معانی بکنیم، در حالی که میگیم عرف ازش اباحه میفهمه بدون قرینه برخلاف. و اگر قرینه برخلاف اباحه اومد، قرینه اومد که اینجا امر داله بر وجوبه، خیلی خوب به قرینه عمل میکنه. قرینه نیامد اباحه ازش فهمیده میشه. این هم نظر مبارکه ایشونو ایرادی که در واقع همون ایراده به کفایه به ایشون هم وارده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینجا بحث اصولشون ساقط شده، یعنی مقرر شاگرد ایشون بحث امر بعد از نهی و اصلا تو تقریرات نیاوردن. حالا یا اینه که شاگرد اون یه روز نرفتن سر درس و بعدم از دیگران نگرفتن تغییراتی که وارد بکنن، اما حضرت امام درسشون رو گفتن. ظاهرش هم همینه که ظاهرش اینه که درس رو حضرت امام داشتن، اما یه احتمالی هم هست که نه، درس رو رها کردن، دیدن این زیاد فایده نداره، رفتن سر بحث بعدی. بحث بعدی ما امر هشتم راجع به این است که آیا هم دلالت بر مره یا تکرار دارد یا هیچ کدام. انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
جالب بود برام.